بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان گرامی، وقتتون به خیر باشه ان شاء الله. به لطف خدا با بخش دیگه ای از مثنوی معنوی در خدمت شما عزیزان هستیم ان شاء الله و رسیدیم به داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب. حکایتی بسیار زیبا و همون گونه که میدونیم روش سیره و رویه جناب مولوی در مثنوی این هست که از یک حکایت شروع میکنه موضوع خودش رو و کم کم مطلب رو عمق میده، متناسب با موضوعات حکایت و داستان، مباحث حکیمانه، عقلانی، اجتماعی، عرفانی، معنوی رو بیان میکنه. این حکایت هم حالا اگرچه تأکید اصلیش بر روی پرهیز از تعصب هست، اما حاوی معارف بسیار عمیق و دقیقی است که اگر انشاءالله خوب توجه بفرماییم میتونه راهنمای خوبی برای ما باشه. در حکایت قبلی در انتها موضوع در مورد قیاس بود و جناب مولوی روی این موضوع خوب مانور دادن و قیاس رو در واقع یکی از مهمترین موانع پیشرفت انسان و جامعه دونستن. حالا ببینیم امروز چه دستورالعملی، چه راهکاری یا چه نکاتی، چه هشدارهایی رو برای ما مد نظر داره. داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب. او شاهی در جهودان ظلم ساز. جهود یعنی همون یهودی کلیمی، حالا به تعبیر خودمون یهودی ها. ظلم ساز هم که یعنی ظالم، معنی سادش یعنی ظالم. او شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. معنا مشخصه، دشمن عیسی و نصرانی گداز. نصرانی یعنی مسیحی ها. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت استاد احولی را کندرا رو برون آر از وساقان شیشه را. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن. گفت استا زان دو یک را در شکن. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست و شیشه را دیگر نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان، یارب امان. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناه هم دین موسی را و پشت. بسیار خوب، این بخش اول از این حکایت که تقدیم حضورتون شد، نکاتی رو توضیح بدم خدمتتون، عنایت داشته باشید. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، معنا مشخصه عرض کردم خدمتتون که این شاه دشمن عیسی بود و نصرانی ها رو مسیحی ها رو می گداخت، حسابی اینها رو آتیششون می زد، حسابی بهشون ظلم می کرد و به شما که عرض کنم حال اینها رو می گرفت. عهد عیسی بود و نوبت آن او. این در زمان اتفاق مگه در زمان حضرت عیسی افتاد. جان موسی او و موسی جان او. جان موسی او و موسی جان او. این ضمیر او برمیگرده به حضرت عیسی علیه السلام و اینجا جناب مولوی فکر نکته بسیار مهمی داره اشاره میکنه که بنده تقدیم حضورتون کنم این مطلب رو ساده ازش نگذاریم. هر پیامبری یک شخصیت حقیقی داره و یک شخصیت حقوقی. اگرچه شخصیت حقیقی یعنی همون شخص یا جسم انبیا مشترک نیست، اما شخصیت حقوقی اونها یعنی همون پیامبر بودنشون، نبوت و رسالتشون بین همه انبیا و رسولان مشترکه. پس شخصیت حقوقی همه انبیا یکیست، چون همه پیامبر هستن، همه از طرف یک خدا آمدن با یک هدف و مأموریتی رو دارن چیه؟ انجام میدن. خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در سوره مبارکه فصلت آیه 43 فرمود مطلبی برای تو بیان نمی شود مگر آنکه برای پیامبران پیش از تو گفته شده است. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. اگرچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهیمن، محافظ و نگهدارنده بر سایر انبیا هست، اما اصل مطلب رو که هدف وحی و غرض رسالت هست انبیای گذشته هم آوردند. مثلا موضوع توحید رو، تمام انبیا شعار اصلیشون توحید بوده. حالا یک پیامبر متناسب با ظرفیت و درک مردم به یک زبان، به یک شکل، به یک اندازه، پیامبر بعدی از یک زاویه دیگه و گاهی عمیق‌تر، اما همه حول محور توحید دارن حرکت میکنن. برای همین نکته پیغمبر هم فرمود ما کنت بدعم من الرسول، من پیغمبر تازه ای نیستم، نه دعوت و هدایت پیامبر اکرم بی سابقه بود و نه بدرفتاری و کجدهنی هایی که نسبت به اون حضرت روا می داشتن بدیع و نوظهور بود. یعنی پیامبر اکرم هم داره همون مطالب رو بیان میکنه، اما خب حالا درک مردم عمیق، مثلا اگر بیشتر شده باشه مطلب رو عمیق‌تر بیان میکنن، یا اگر قرار هست چون خاتم انبیا هست، خاتم پیامبران هست، دیگه آنچه که باید گفته بشه رو بیان میکنه. همه در یک مسیر دارن حرکت میکنن. با توجه به پس اینجا این نکته رو میخواد بیان بکنه که جان موسی او و موسی جان او، یعنی تمام پیامبران یک حقیقتند، همه اینها شخصیت حقوقیشون یکیست، فرقی بین موسی و بین عیسی نیست از نظر شخصیت حقوقی. این پیامبر خداست، اون هم پیامبر خداست، این فرستاده خداست، اون هم فرستاده خداست. این نکته مهم رو داره اشاره میکنه، جان موسی او و موسی جان او، یعنی اینها از هم جدا نبوده. حالا بعد این تفرقه‌ای که افتاده رو ببین چه زیبا بیان میکنه، که الان حالا یه عده شدن نصرانی، یه عده شدن مثلا کلیمی، یه عده مسلمان، فرقه های مختلف، گروه های مختلف، دین های مختلف، خب اگه همه پیامبران از طرف یک خدا اومدن، این همه تفرقه چرا؟ حافظ میفرماید عذر 72 ملت، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. چون حق یکیست، ما چند تا حق که نداریم که، حق یکیست. و اگر کسی حق و حقیقت رو ببینه قطعا به وحدت میرسه. حالا هر کی از حق دور شد، نقطه مقابل حق هم فقط باطل هست. هر اندازه از حق دور شدی به هم اندازه به باطل نزدیک شدی، و هر اندازه از حق دور شدی از وحدت دور شدی، به کثرت رسیدی. حالا در هر چیزی، حتی در موضوع پیامبران هم انسان ممکنه گرفتار کثرت بشه و اینها رو جدا بدونه. و این رو عنایت داشته باشید که یکی از باورهایی که همه پیامبران مخصوصا پیامبر اکرم روی اون خیلی کار کرد، جناب مولوی هم روی اون تأکید داره و همه بزرگان ما روی اون تأکید دارن، همینه که ما تفکیک نکنیم اینها رو از هم. اینا یک حقیقت واحدن، حقیقت چندتا نیست، اگرچه هر کدام در یک زمان یا در یک مکان ظهور کردند، اما اینها ظهورهای یک حقیقت هستن. ما این رو باید خوب متوجه بشیم. مثلا جزء باورهای ما این هست، جزء عقاید ما، جزء اصول اعتقادات ما این هست که تمام این پیامبران معصومند. یعنی نه فقط باید باور داشته باشیم به پیامبر اکرم، بلکه باید ایمان داشته باشیم به تمام پیامبران. همون ابتدای سوره مبارکه، سوره مبارکه بقره ببینید، الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین بما اون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. باید ایمان داشته باشی به آنچه که بر تو بر پیامبر نازل شده، و همچنین آنچه که بر پیامبران پیشین تو نازل شده. جناب مولوی داره تلاش میکنه این باورهای ما رو درست بکنه، چون اگر باور درست شد تفرقه ایجاد نمیشه، یک، تعصب ایجاد نمیشه، دو، قیاس صورت نمیگیره، سه، وقتی اینها یکی هستن شما چی رو میخوای با چی مقایسه بکنی؟ اگر شما اون حقیقت رو ببینی و اون حقیقت یکیست، مقایسه و قیاس در مورد دو چیز هست. اگر اینها حقیقتشون یکیست، دیگه چه نیازی هست که مقایسه صورت بگیره؟ مقایسه معنا پیدا نمیکنه، قیاس دیگه معنا پیدا نمیکنه. میبینید همه تلاش اینها این هست که ما رو در مسیر وحدت قرار بدن. پس جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. این جدایی رو کی ایجاد کرده؟ انسانهای احول. احول این اونایی که چشمشون دوتایی میبینه، به قول شیرازی ها میگن لوچ هست چشمشون، دوتایی میبینه، یه چیز رو دوتا میبینه. انسان گاهی ممکنه احول بشه، اگر احول باشه یکی رو دوتا میبینه. و این شاه چون احول بود، حالا توضیح میده این احولی رو، چون احول بود دوبین بود، یکی را دو میدید، نه اینکه واقعا دوتا وجود داشت یا دوتا وجود داره. لذا اینها با هم یکی هستن، آن دو دمساز خدایی را جدا. اومد این دوتا رو از هم، گفت موسی عیسی، اینها رو از هم جدا کرد. و متاسفانه امروز هم پیروان هر کدوم از این اقوام این کارو کردن. یعنی این جدایی نباید صورت بگیره، مخصوصا ما مسلمان ها باید خیلی بیشتر مراقب باشیم. اینی که حالا این تورات تحریف شده، انجیل تحریف شده، اون یک موضوعی است که باید از نظر علمی مورد بررسی قرار بگیره. ولی ما درباره تورات و انجیل صرفا صحبت نمی کنیم، درباره خود این شخصیت حقوقی این پیامبران دارم صحبت میکنیم. حتی درباره شخصیت حقیقیشون ما حرف نزدیم، گفتیم شخصیت حقیقیشون متفاوته، اما شخصیت حقیقیشون یکیه. بعد مثال میزنه خیلی جالب، گفت استاد، یه استادی بود به شاگردی داشت، این شاگرده احول بود، دوبین بود، گفت استاد احولی را کندرا، که اندر بیا یعنی بیا. گفت استاد احولی را کندرا، پشو بیا، رو برون آر از وساق آن شیشه را. وساق یعنی اتاق، خونه، حجره. رو برون آر از وساق آن شیشه را، برو تو اتاق اون شیشه را برده بیا. حالا یه ظرف شیشه ای بوده، اون شیشه را برده بیا. این احول رفت، بعد دید شاگرد احول رفت، دید دو تا شیشه هست. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت دو تا شیشه هست، من کدومشو بیارم؟ لطفا کامل برام توضیح بده تا من متوجه بشم، من کدومشو بیارم؟ گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزین افزون بین مشو. دوتا که نیست که، این دوبینی و احولی رو کنار بذار تا زیادی نبینی. یکیه استاد پاشو کرده توی کفش که یه شیشه هست، شاگرد هم پا رو کرده توی کفش که دوتا هست. چرا؟ چون استاد یکی میبینه و این احول این شاگرد دوتا میبینه، واقعا داره دوتا میبینه، دروغ نمیگه، داره دوتا میبینه. گفت استاد، گفت ای استاد مرا طعنه مزن. گفت استاد زاندو یک را در شکن. استاد وقتی دید که این شاگرد خیلی سمیزش هست و محکم هست، میگه دوتا شیشه هست، این راهکاری به ذهنش رسید و این موضوع رو مدیریت کرد. چگونه؟ گفت خب دو تا شیشه هست، قبول، اشکال نداره، دو تا شیشه هست، یکیشو بشکن و یکی دیگر رو بیار، هر کدومش دلت خواست، یکی از این دوتا هر کدومش رو دوست داشتی بوش کن و یکی دیگر رو بیار. وقتی که شکست دید یه دیگه شیشه ای وجود نداره، اون یکیشو شکند اما دیگه شیشه ای وجود نداشت. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود. از آن هم شد. این بخش رو الان سریع بخونیم بریم برای نماز و برگردیم. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست او شیشه را دیگر نبود. واضحه دیگه، یه شیشه رو شکن از ذهن، از با زعم خودش یکی رو شکن اما دید ای وای اصلا دیگه شیشه ای نیست، یکی دیگر هم نیستش. خشم و شهوت مرد را احول کند، عذر میخوام، چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. این که چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، چرا اینجا الان داره این حکایت رو جناب مولوی صحبت بیان میکنه به این شکل و مثال دو تا شیشه احولی که دو تا شیشه میدید، استاد که سالم بود یه شیشه میدید، یه شیشه بود اما این احول دوتا میدید و بعد بیان میکنه که یکیشو که شکن دیگه شیشه ای نبود، یعنی شکستن یکی مساوی با نابودی همش، مساوی با نیستی، مساوی با از بین رفتن. اینجا چی میخواد بگه؟ باز اشاره به یک اصل مهم اعتقادی که تکذیب یک قاعده هست، تکذیب یک پیامبر تکذیب همه پیامبران. اگر یه پیامبر رو تکذیب کردی همه پیامبران رو تکذیب کردی. کسی که چند پیامبر میبینه، یعنی اینها رو از هم تفکیک میکنه، بله 124 هزار پیامبره، اما ما باید به اون حقیقت واحد و مشترک اینها توجه داشته باشیم و بین اینها از هم تفکیک نکنیم. اون وضعیت ظاهری و شخصیت حقوقی اونهاست، شخصیت حقیقی اونهاست، اما شخصیت حقوقیشون گفتیم یکیست. حالا اگر این شخصیت حقیقی رو تو چند تایی دیدی و بین اینها کثرت ایجاد کردی، بعد نتیجهش چی میشه؟ ممکنه به یکیش گرایش پیدا کنی، به یکی نکنی، حتی ممکنه کار به تکذیب برسه، یک پیامبر رو تکذیب کنی. لذا اینجا یک اصل اعتقادی وجود داره، تکذیب یک پیامبر مساوی است با تکذیب همه پیامبران. از آنجا که مطلب رو دقت بفرمایید، از آنجا که شخصیت حقوقی همه پیامبران الهی یعنی هدف و هدایت اونها مشترک هست، کسی که نبوت یک پیامبر رو انکار کنه مثل آن هست که نبوت همه انبیا رو نپذیرفته. مؤمنان باید بگویند لا نفرق بین احد منهم. سوره بقره آیه 136 قرآن میفرماید باید بگی لا نفرق بین احد منکم، من بین هیچ کدوم بین احد منهم، من بین هیچ کدوم از اینها تفرقه و فرق نمیگذارم. ما هیچ فرقی در اصل رسالت و لزوم قبول رسولان بین اونها نمیگذاریم. اینها رو باید به عنوان باورهامون بنویسیم، یادداشت کنیم. اونچه که امروز توی این جلسه جناب مولوی بیان میکنه اینها جزء اصول اعتقادات هست. یعنی جناب مولوی داره پایه‌های اعتقادی ما رو محکم میکنه. این اصول اگه محکم شد شالوده اعتقاداتت محکم میشه، بل زلزله های شبهات و زلزله های مشکلاتی که تو زندگیت میاد باعث نمیشه که تو اعتقاداتت فرو بریزه. ببینید از شالوده، از پایه، از فوندوسیون داره کار رو محکم میکنه، ما رو میاره بالا. چقدر ما مدیون جناب مولوی هستیم، چقدر زیبا و دلنشین اون هم. این مباحث گاهی اونقدر عمیق و سخت و ریشه ای میشه که اگر ما بخوایم مثلا در مباحث اصول کلام، اصول اعتقادات، علم کلام اینها رو بریم بررسی بکنیم گاهی سخته، زمخته. اما مولوی اینو شیرینش کرده، دلنشینش کرده. پس لا نفرق بین احد منهم یعنی پذیرش یک رسالت یک پیغمبر مستلزم پذیرش رسالت همه انبیا هست، همچنین ترک دعوت و هدایت یک پیغمبر مستلزم ترک همه انبیا هست. خداوند در سوره هجر می فرماید آیه 80 می فرماید ولقد کذب اصحاب الهجر المرسلین. اصحاب هجر، قوم هجر، یه قومی بودن. این همه می فرماید اینها همه پیامبران رو تکذیب کردند. حالا نکتهش اینجاست، در حالی که اصحاب هجر یه پیغمبر که بیشتر نداشتن و در برابر همون پیغمبر ایستادن، اما قرآن می‌فرماید اینها همه پیامبران رو تکذیب کردن. این سخن برای اینه که از یک سو سخن پیامبر اصحاب هجر سخن همه انبیاء گذشته و آینده هست، یعنی فرقی بین اینها نیست، و از سوی دیگر غالبا در دعوت‌های هر پیامبر جریان‌های دعوت‌های قبل و بعد مطرح میشه و تکذیب یک پیامبر تکذیب همه پیامبران است که جریان زندگی اونها حالا یا به اجمال یا به تفصیل در گفتار اون پیامبر مشخص شده. خلاصه اون که طبق این جهات یاد شده، بازم تأکید میکنیم تکذیب یک پیامبر مستلزم تکذیب همه انبیا هست. همین موضوع رو ببینیم که خداوند در مورد اصحاب ایکه هم به همین ترتیب میفرماید. اینها حضرت شعیب پیامبرشون بود، شعیب رو تکذیب کردن. بعد قرآن میفرماید کذب اصحاب الایکه المرسلین، اینها همه پیامبران رو تکذیب، با اینکه یک پیامبر، پیامبر خودشون رو تکذیب کردن، اما قرآن میفرماید همه پیامبران رو تکذیب کردن. باز اینو در سوره شعرا آیه 176 141 160 اینا تکرار شده، باز در رابطه مثلا با قوم سمود به همین ترتیب، قوم لوط به همین ترتیب این جمله دقیقا تکرار میشه کذب سمود و نل مرسلین، کذبت سمود و نل مرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین. این از این جهته. ببینید پس این اصل اعتقادی که ریشه قرآنی داره و مورد تأکید قرآن هست رو جناب مولوی داره به این شکل بیان میکنه، چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میل، مرد احول گردد از میلان و خشم. حالا بعد میاد چیکار میکنه؟ بررسی میکنه که عامل این دوبینی چیه، عامل این که یه عده گرفتار تفرقه میشن و چند تایی میبینن چی هست، که حالا انشاءالله نماز مغرب رو بخونیم برگردیم بیایم ببینیم جناب مولوی ریشه این دوبینی رو و احولی رو چی بیان میکنه. التماس دعا، 5 دقیقه دیگه انشاءالله در خدمتون هستیم، فقط به اندازه نماز مغرب در خدمتون.